سلام و روز شما خوش. زرگون منگل با تازه‌ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. کشته شدن جنرال عبدالرازق در حمله امروز در قندهار، استقبال شورای رای نجات افغانستان از گزینش عزالمی خلیلزاد برای پیشبرد پروسه سال و موضوعات دیگر. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرها از سلطان سرور.
کماندان امنیه قندهار در تیراندازی امروز در مقر این ولایت کشته شده است. گزارش ها از زخمی شدن چندین نفر دیگر از مقامات و دو سرباز امریکایی خبر می دهند. جنازه عبدالجبار قهرمان، نامزد ولسی جرگه، امروز طی مراسم نظامی در کابل به خاک سپرده شد. کمیسیون شکایت های انتخاباتی 7 نامزد دیگر را از فهرست حذف کرد و تحقیق کنندگان ترکی در ادامه پیگیری قضیه ناپدید شدن روزنامه‌نگار سعودی در استانبول، کنسولگری عربستان در این شهر را امروز دوباره تلاشی کردند. مشروع اخبار. گزارش ها از قندهار خبر می دهد که حوالی ساعت 4 عصر امروز، هنگامی که گردهمایی بزرگ نظامی به ارتباط انتخابات در مقر این ولایت به پایان رسید، واقعه تیراندازی صورت گرفت. یک منبع که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که قماندان امنیه قندهار جنرال عبدالرازق در این تیراندازی کشته شده است. زخمی شدن عزیز احمد عزیزی، سرپرست سخنگوی مقام ولایت، تایید شده است. آقای عزیزی در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در قندهار زخمی شدن خود را تایید کرده است. یک منبع دیگر بر رادیو آزادی گفت که قماندان مأموریت حمایت قاطع ناتو که به این گردهمایی از کابل دعوت شده بود، هنگام برگشت وی این واقعه رخ داده است. وزیر داخله ویس احمد برمک دقایق پیش بر رادیو آزادی گفت که خبر زخمی شدن والی توران جنرال زلمی ویسا و رئیس امنیت توران جنرال عبدالمومن حسین باوی رسیده، ولی هنوز تایید کرده نمیتواند چون منطقه مسدود است. برخی منابع میگویند هنگامی که جنرال اسکات میلر سوار هواپیما میشد، این تیراندازی صورت گرفته است. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که دو آمریکایی در این رویداد زخمی شدند. مسئولیت این واقعه را هنوز کسی به دوش نگرفته است. جنازه عبدالجبار قهرمان، نامزد ولسی جرگه، امروز طی مراسم نظامی در کابل به خاک سپرده شد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در این مراسم از کارنامه‌های قهرمان ستایش نموده، از مردم خواستار شد که در انتخابات سهم بگیرند. هر وجب خاک خود را می دانست و می شناخت. به هر بلست خاک خود افتخار می کرد و برای محافظت هر بلست خاک این کشور آماده بود خون دهد. بالاخره شهادت نصیب وی شد. عبدالجبار قهرمان در انفجار دیروز در دفترش در لشکرگاه با 3 تن از همراهانش کشته شد. جنازه وی صبح امروز در مقر شورای ملی به خاک سپرده شد. جان باز، سفیر آمریکا در کابل، در پیام توییتری امروز خود گفت که انتخابات یک روند ملی است و همه افغان‌ها باید بتوانند که بدون ترس و هراس رای دهند. او به مردم افغانستان اطمینان داد که واشنگتن در ساختن یک آینده مستقل، آبرومند و شکوفا برای مردم افغانستان متعهد است. کمیسیون شکایت های انتخاباتی 7 نامزد دیگر را از فهرست نهایی حذف کرد. روحینا ولیزه از میدان وردگ، عبدالله ساحل از قندوز، غلام نبی ساقی از غور به علت استعفا ندادن از وظایف رسمیشان از فهرست حذف شدند. همچنین حبیب الله غوریانی، نامزد از هرات، و عبدالکریم شفق از فرا به علت محکومیتشان به حبس، احمد سادات حسینی از هرات به علت داشتن تابعیت خارجی، و سمیرا نامزد از ولایت بلخ به علت تکمیل نبودن سن قانونیش از فهرست نهایی حذف شدند. علیرضا روحانی، سخنگوی این کمیسیون، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این تصمیم به اساس اسناد و مدارک اتخاذ شده و بعد از این کسی دیگر از لیست نامزدان حذف نخواهد شد.
اینمی افراد افرادی بود که تا حالا حذف شد و غیر از این قضیه از نظر ما فعلا نهایی است و هیچ تصمیمی مبنی بر حذف دیگران وجود ندارد.
در انتخابات روز شنبه افغانستان 2553 نامزد از جمله 416 زن برای احراز 239 کرسی ولسی جرگه با هم رقابت خواهند کرد. تحقیق کنندگان ترکی در ادامه پیگیری قضیه ناپدید شدن روزنامه‌نگار سعودی در استانبول، کنسولگری عربستان سعودی در این شهر را امروز دوباره تلاشی کردند. جمال خاشقجی منتقد رهبری عربستان پس از اینکه دو هفته قبل به کنسولگری کشور خود در استانبول داخل شد، کسی او را ندیده است. رسانه‌های طرفدار حکومت ترکیه دیروز گزارش‌هایی را نشر کردند که ادعا نمود که آقای خاشقجی که در آمریکا اقامت و با روزنامه واشنگتن پست همکاری داشت، توسط ماموران سعودی در داخل کنسولگری کشته و اعضای بدن وی از هم جدا ساخته شده است. شاهدان عینی گفتند که تحقیق کنندگان باغچه و موترهای کنسولگری را نیز تالاشی کردند. وزیر خارجه ایران ادعا می کند که تحریم‌های واشنگتن بر تهران حقوق بشری ایرانیان را نقض می کند و با گفته او نشانه از اعتیاد واشنگتن به تحریم هاست. محمد جواد ظریف این سخن را دیروز در توییترش در واکنش به تحریم‌هایی که به تازگی از سوی آمریکا بالای تهران وضع شده است نوشت. وزارت خزانه آمریکا روز سه‌شنبه حدود 20 مؤسسه و نهاد مهم اقتصادی ایران را که باور دارد شبه نظامیان بسیجی را تمویل می کنند، هدف تحریم‌های جدید خود قرار داد. و آرا گولر، عکاس معروف ارمنی تبار ترکیه، به سن 90 سالگی درگذشت. عکس‌های سیاه و سفید وی از استانبول که تقریباً 75 سال از تاریخ این شهر را تحت پوشش قرار داد، شهرت جهانی داشت. همچنین عکس‌های وی از مشاهیر جهان چون اندرا گاندی، سلوادور دالی، وینستون چرچل، سوفیا لورین، پابلو پیکاسو و دیگران نیز شهرت جهانی داشت. پایان اخبار.
ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. والی قندهار، رئیس امنیت قندهار و قمندان امنیه قندهار جنرال عبدالرازق در حمله امروز کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید افرادی که در پروسه انتخابات مجرم شناخته شوند مطابق قانون مجازات خواهند شد.
هغه افراد اویداری که در انتخابات پروسه که در انتخاباتی جرایم مرتکب شی در قانون پنجوتا سپارل کیگی.
استقبال شورای رای نجات افغانستان از گزینش زلمه خلیلزاد برای پیشبرد پروسه از سال افغانستان و گزارش های دیگر. با سلام دوباره و روزتان بخیر شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را میشنوین. بر اساس گزارش‌ها از قندهار، قمندان امنی قندهار جنرال عبدالرازق در حادثه امروز در مقری ولایت کشته شده. یک مقام ارشد امنیتی بر رادیو آزادی گفت که والی و رئیس امنیت این ولایت هم در حمله امروز کشته شدند. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در قندهار می‌شنویم که می‌حال در خط تلفن با ماست. آقای صادق رشتینه، سلام و روز شما بخیر، بفرمایید.
بله، کندهار په نننی پیښه کې د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرازق او د کندهار د والی زلمی ویسا او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین د وژل کېدو تایید شوی دی. البته یوه لوړ پوړې دولتي سرچینه چې نه غواړي نومې خپور شي، ازادي راډیو ته تایید کړی دی چې دغه درې لوړ پوړې چارواکي لومړی ټپي او وروسته روغتون ته پر لاره سا ورکړې ده. عزیز احمد عزیزي د ټپي کېدو او دغه راز د ملي تلویزیون د کامرامین سلیم خان د وژل کېدو تایید شوی و. دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوې کله چې نن په کندهار ولایت مقام کې د ټاکنو د امنیت په ارتباط غونډه جوړه شوې وه. دا غونډې ته د کابل څخه د بهرنی ځواکونو د کاتي ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان او نور کسان وربلزی و. البته ویل کېږي چې تر غونډې وروسته چې کله دغه چارواکو خدای پاماني اخیستل دغه پیښه رامنځته شوې ده.
له تاسو مننه رښتینې صاحب. شنوندې عزیز، خبر کشته شدن قمندان امنی قندهار جنرال عبدالرازق، والی ولایت قندهار و رئیس امنیت ملی ولایت قندهار شنیدین. یک مقام ارشد امنیتی هم کشته شدن ایسی مقام ارشد ولایت قندهار تایید کردن. تا لحظات بعد با کوشش میکنیم تماس تلفنی ما به خاطر تحلیل و تجزیه از این حوادث دو روز گذشته، البته حادثه امروز کشته شدن جنرال عبدالرازق و همچنان کشته شدن جنرال عبدالجبار قهرمان که دیروز صورت گرفت، مخصوصا حادثه امروز در قندهار که واقعا قابل تحلیل و تجزیه است که چطور در مقطع زمانی این حادثه صورت میگیره و در حالی که مقامات ارشد ناتو در اونجا جلسه داشتن. جزئیات بیشتر و دقیقتر با شما در میان میگذاریم و هم موضوع را به تحلیل میگیریم. کوشش میکنیم شنونده عزیز، کوشش میکنیم با کارشناس امور امنیتی تماس تلفنی قائم کنیم و با شما نظر اونا را شریک بسازیم که چی جریان داره در افغانستان، چی جریان داره و مخصوصا کشته شدن قمندان امنی قندهار جنرال عبدالرازق که یکی از شخصیت های بی‌حد کلیدی در جنوب افغانستان بود. کشته شدن جنرال رازق به چی معنا، چی عواقب را در بر خود داشت، چی عقب این حادثه قرار داره؟ تمام این مسائل با شما در میان میگذاریم. یک کارشناس امور امنیتی را در خط تلفن با خود داریم. سلام به شما آقای کوهستانی. جاوید کوهستانی کارشناس امور سیاسی را در خط تلفن با خود داریم. آقای کوهستانی سلام و روز شما بخیر، صدای مرا دارین؟ آقای کوهستانی، کشته شدن جنرال عبدالرازق والی قندهار و رئیس امنیت ملی قندهار در چنین مقطع زمانی به چی معناست؟ چی جریان داره در افغانستان مخصوصا در جنوب کشور؟
به نام یاد خدای بزرگ، با عرض تسلیت به ملت بزرگ و شریف افغانستان نسبت شهادت جنرال قهرمان افغانستان جنرال عبدالرازق قمندان امنی قندهار و همکارانشان. البته این عمله متاسفانه از آسیب پذیری بیشتر نیروهای بزرگای افغانستان، مقامات الودی افغانستان و همچنان نفوذ دشمن در ساختارهای امنیتی افغانستان را نشان میده که ما بسیار بی‌توجهی داریم. سازمانهای استخباراتی حریف و دشمن افغانستان در درون مقامات مختلف ما نفوذ دارند و از هیچ وسیله و امکان و ابزار برای نابودی مردم ما دریغ نمی ورزند. این یک مسئله بسیار مهم است، مخصوصا در آستانه انتخابات افغانستان.
بله آقای کوهستانی، بله شما گفتین انتخابات، دو روز بعد انتخابات است. کشته شدن جنرال رازق چی تأثیر بر رایدهی روز شنبه خود داشت؟
من فکر میکنم که با جایگاه و نقش بزرگی را که نظر امنیتی جنرال عبدالرازق داشت، احتمالاً من با باور من که باید حداقل وضعیت قندهار به حالت اضطراری بر بگرده، به تعویق قرار بگیره تا زمانی که وضعیت در اونجا نرمال شوه. من به او باور هستم که احتمالاً این وضعیت چنین باشه، یعنی یک وضعیت خاص اضطراری به وجود بیاید در قندهار تا زمان برگشت وضعیت امنیتی مناسب که بتوانند انتخابات را برگزار کنند.
آقای کوهستانی، جنرال رازق ببخشین، جنرال رازق نیم، ملاقات های با طالبا صورت گرفته. آقای خلیلزاد در موضوع صلح سهیم شده، موقف جنرال رازق هم به ما و شما معلوم بود. از این نگاه کشته شدن جنرال رازق در این مقطع زمانی چطور میبینین؟
ببینید که وضعیت روشن شده که قضایایی که تا فعلا اتفاقاتی که به وجود آمده است در حمله قندهار چقدر نقش اختلافات داخلی در نقش داشته، سازمان‌های استخباراتی منطقه نقش دارند یا طالبان این مسئولیت را دوش می‌گیرند و می‌پذیرند که کار از ایناست.
بله، بر اساس ایمیلی که آقای کویستانی بر اساس ایمیلی که لحظات پیش به ما رسید، قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان مسئولیت کشته شدن امی امروز در قندهار به دوش گرفتن. البته طالبای مسلم در چنین حالت، در حالی که گفتگوهای صلح هم جریان داره، باز هم بفرمایید نظرتان ابراز کنیم.
قربان شما. من فکر میکنم که بسیار مهم است اگر این عمله از جانب طالبا صورت گرفته و طالبا مسئولیت میپذیرن، یقینا مجموع امیدواری ها برای گفتگو از افغانستان ناامید کننده است. هیچ گونه امیدی برای پایان جنگ و دست کشیدن طالبا از خشونت مسلحانه و انتقامگیری از مردم افغانستان این روزنه ها وجود نخواهد داشت. باید بر روند گفتگو و مذاکره تجدید نظر شود و طالبان من ایسه یک گروه تروریستی که خلاف منافع مردم افغانستان ارزشاشان می جنگن به عنوان گروه تروریستی پنداشته شوند و برنامه ها برای سرکوب و تجدید فعالیت های ماربوی در افغانستان در داخل افغانستان در پایگاه بیرونی طالبان باید صورت بگیره. ما باورم ایست که جدیت می تانه پاسخ باشه و نباید خون جنرال عبدالرازق مانند سایر مقامات دست کم گرفته شود. جنرال عبدالرازق یک قهرمان است، یک اسطوره از افغانستان و نباید ما در این مورد کم توجهی بکنند، نه هم مقامات ملی افغانستان و هم نیروهای بین المللی.
با تشکر از شما آقای کویستانی. جاوید کویستانی کارشناس امور سیاسی که افغان بود که نظر خود در مورد حادثه امروز قندهار ابراز داشت. تراژدی که در او جنرال عبدالرازق قماندان امنی قندهار، والی قندهار و رئیس امنیت ملی این ولایت کشته شدند. حال سید علی رهرو یک کارشناس دیگه امور سیاسی را در خط تلفن با خود داریم، کارشناس امور نظامی را در خط تلفن با خود داریم. آقای رهرو سلام و روز شما بخیر، مشنوین صدای من؟
تشکر. مشنوین سلام با شما و همکاران عزیزان.
بفرمایین نظرتان در مورد حادثه امروز بگوین، چی جریان داره، شاهد چی هستیم، عقب پرده چی جریان داره؟
ما خو پیوسته همیشه پیرامون این موضوع گفتیم که باور در صورت باید بگیره که همه طرف ها حرکات صادقانه داشته باشند و تعهدات صادقانه داشته باشند. این صلح های یک طرفه نتیجهش نمی بوده است. همیشه ما از یک طرف باب مذاکره را دولت با طالبا باز کردن و از طرف دیگه هم قربانی هایی را پرداختن. ما این دیروز شاهد کشته شدن جبار قهرمان بودیم و امروز هم شاید کشته شدن والی و قماندان امنی چیز که اینا هدف اساسی طالبان، کسانی را از بین میبرند و کسانی را از سر راه خود پاک میکنند که اونا واقعا در دفاع از مردم و بخاطر حاکمیت دولت کار میکنند و میخوان که برای نظم صلح و امنیت در افغانستان و بخاطر آمدن صلح در افغانستان از طریق مذاکره و مفاهمه کار بکنند و اینا موره هایی بوده میتونن که اینا میتونن. ما فکر میکنیم که یک سازش در پی پرده در پشت پرده هست که علنی نمیشه، واضح نمیشه، روشن نمیشه که تا ملت افغانستان کل گپا را بفهمند. حقیقت اینه نیست که میخواین کسانی که در سر راه طالبا میتونن یک صد واقع شوند اینا را بردارن و باز با خاطر جمع یک حکومت پیوندی در آینده ساخته شود که در اونجا تمام کسا همین کسایی که دست در قتل و قتال مردم افغانستان دارن یعنی یا باید سهم داشته باشن در یک حکومتی که تابع را ساختن از حکومت مبهم است و ما شاهد معاف کردن بعضی های دیگه هم از دست سیاهی چیز بودیم. که کسانی که در لیست سیاه بودن در افغانستان نام از لیست سیاه برآمدن و یک تعداد از اینا آزاد شدن و یک تعدادشان از بگرام آزاد شدن. اینا کلشان سازش هایست که علیه حکومت و ملت افغانستان سازمان داده میشه.
آقای رهرو، سوال آخرم از شما است، سوال دوم و آخرم، آیا کشته شدن آقای رازق یا نبودن آقای رازق میتونه کدام پیش شرط از سوی طالبا برای در مذاکرات سال بوده باشه؟
بله، به خاطر از اینکه طالبا در اینجا قوت خود نشان میده، به هر بانه به هر وسیله اپراتیفی و استخباراتی که اینا را از بین میبره، این هم رازق و هم جبار قهرمان، این دو نفر کسانی بودن که تأثیرات مثبت خود در عرصه حرکات نظامی در هلمند و در قندار داشتن و شما دیدین که چندین عمله ناجوان مردانه علیه از اینا سازمان داده شد، بخصوص عبدالرازق خان در قندهار، ولی او جان سالم بدر برد و این دفعه این بوده میتونه نشان داده، میتونه خود از یک چیز نمایش قوت طالبان رو نشان میده که طالبان در مابین قندهار یکی از نظامی های بسیار برجسته که او شهرت جهانی داشت و بخصوص در افغانستان کارهای مثبتی را انجام داده بود و طالبا تانستن که را از بین ببرن. اینا میتونه به عنوان قوت طالبا که طالبا میتونه در شرایطی که دولت خود میگه که من در همه جای حاکم هستم و به قدرت هستم، یکی از قماندانان بسیار برجسته را در اونجا بکرن در ولایت دیگر از بین ببرن.
تشکر از شما آقای رهرو. شنوندی عزیز، تا لحظات بعد برمیگردیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
رئیس جمهور افغانستان گفته که افرادی که در پروسه انتخابات مجرم شناخته شوند مطابق قانون مجازات میشن. رئیس جمهور غنی عصر امروز در یک پیام ویدیویی گفت که هیچ کس حق مداخله در روند انتخابات نداره. رئیس جمهور افغانستان همچنان از افغانها خواست که در انتخابات شرکت کنند و به نامزدای مورد تایید خود رأی بدن. نسیم شفق جزئیات دارم.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هشدار می‌دهد افراد و اداراتی که مرتکب جرایم انتخاباتی شوند مجازات خواهند شد. رئیس جمهور غنی عصر روز پنجشنبه در پیام از طریق تلویزیون ملی گفت که هیچ کس حق مداخله در روند انتخابات را ندارد. آقای غنی می‌گوید انتخابات یک پروسه ملی و همگانی بوده و باید اصول آن به گونه جدی رعایت شود. وی میگوید اشخاص و اداراتی که در پروسه انتخابات مرتکب جرایم انتخاباتی شوند به پنجه قانون سپرده و مجازات میشوند و هر کس در هر سطحی که باشد اگر ثابت شد که در پروسه ملی انتخابات دست برد کرده است از پنجه قانون نجات نخواهند یافت. انتخابات ولسی جرگه افغانستان روز شنبه برگزار می شود و کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که آمادگی ها برای آن گرفته شده است. کمیسیون های انتخاباتی پیش از این گفته که به برگزاری انتخابات شفاف متحد هستند و هیچ کس حق تخطی از اصول انتخابات را ندارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز میگوید که به خاطر شفافیت بهتر انتخابات از سیستم بایومتریک در رای دهی استفاده می شود. آقای غنی میگوید که انتخابات مهمترین پروسه مردم سالار بوده و از مردم خواست تا در این روند به گونه گسترده اشتراک کنند.
آرزوی من از مردم افغانستان و از فرد که سن 18 سالگی را تکمیل کرده و برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کردن این است که برمان در انتخابات اشتراک کنن و توسط رای خود قوت فردی خود را ثابت بسازن.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات گفته که بیش از 400 هزار تن از پروسه رای‌دهی نظارت خواهند کرد و با افرادی که دست به تقلب بزنند با جدیت برخورد خواهد شد. هرچند ناامنی ها در برخی مناطق افغانستان مانع جدی در برابر انتخابات محسوب می شود، اما نیروهای امنیتی افغان گفتند که برای تامین امنیت روز انتخابات از همه توانشان استفاده خواهند کرد.
با تشکر از شما آقای شفق. در ادامه نشر گزارش‌های خبری باید گفت شنونده عزیز که وزارت داخلی افغانستان گفته که روز انتخابات سرحدات کشور با تمام کشورهای همسایه مسدود می باشد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که هدف از این اقدام تامین هرچی بهتره امنیت پروسه انتخابات است. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
وزارت داخلی افغانستان از مزدود بودن دروازه‌های رفت و آمد با همه کشورهای همسایه به هدف تامین امنیت بهتر انتخابات ولسی جرگه خبر می‌دهد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که بر علاوه سرحدات در داخل کشور نیز به جز از استثناءات تمامی مسیرها برای ترافیک مسدود است.
برای تامین امنیت بهتر پروسه ملی و تاریخی انتخابات با تمام کشورهای همسایه برای یک روز یعنی از صبح تا شام روز شنبه راه‌های بزرگ برای هر رفت و آمد مسدود می باشد.
این اولین بار است که در افغانستان برای تامین امنیت انتخابات سرحدات با کشورهای همسایه برای رفت آمد مردم مسدود می شود. این در حالی است که به روز برگزاری انتخابات تنها دو روز باقی مانده است. شنبه هفته آینده که مصادف است با 28 میزان روند انتخابات برای 239 کرسی ولسی جرگه به جز از ولایت غزنی در سراسر افغانستان آغاز می شود. با آنکه هنوز هم در پیوند به امنیت انتخابات در برخی ولایت نگرانی ها موجود می باشد، اما وزارت داخله اطمینان می دهد که برای تامین امنیت 5073 مرکز و 21000 محل رایدهی در سراسر افغانستان 55000 نیروی امنیتی موظف شده اند. اما کمیسیون مستقل انتخابات این رقم نیروهای امنیتی را 66000 عنوان می کند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان می گوید در زمان نیاز نیروهای امنیتی خارجی موجود در افغانستان نیز در تامین امنیت انتخابات نیروهای امنیتی افغان را همکاری خواهند کرد. در این حال برخی از آگاهان امور امنیتی افغان مسدود نمودن دروازه‌های سرحدی افغانستان با کشورهای همسایه‌اش را از سوی حکومت یک اقدام خوب خوانده میگویند که با این کار از تقلب نیز جلوگیری خواهد شد. محمد آگل مجاهد یکی از این آگاهان در مورد برادری آزادی گفت:
این در تمام دنیا یک رسم است. روزی که انتخابات در آن کشور برگزار می شود، در همان روز دروازه‌های همان کشور برای مسافرین مسدود می شود. این بهترین کار است، چون برخی از افراد متقلب وجود دارند که می خواهند از پاکستان یا ایران آمده با استفاده از استیکر جعلی به نفع یک نامزد مشخص کار نماید. به هر صورت مسدود نمودن دروازه‌های سرحدی کار خوبی است.
اما آقای مجاهد بستن شاهراهای بزرگ در داخل کشور را کار مناسب نخوانده میگوید. اکثر افراد ممکن در دیگر ولایت تذکره‌هایشان را استیکر زده باشند و با مسدود بودن راه ممکن از حق رایدهی محروم شوند. و از نهادهای امنیتی میخواهد تا تنها بر روی رفت آمد موترهای باربری محدودیت وضع نمایند و به موترهای مسافربری کوچک اجازه داده شود.
ویدیوها و عکس‌هایتون را از انتخابات ولسی جرگه 28 میزان و فیسبوک رادیو آزادی بفرستید. facebook.com/azadi-r.
باز هم خوش آمدین. معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان گفته برای حل مشکلات فعلی در کشور نیاز است تا قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفته و در او تعدیلات وضع شود. محمد یونس قانونی امروز در یک کنفرانس تحت عنوان توزیع قدرت سیاسی در ایجاد هویت ملی در کابل گفت که نظام متمرکز فعلی در افغانستان نظام ملی مشارکتی نیست. جزئیات این موضوع را در جریان برنامه بعدی رادیو آزادی مشنوین، ولی حال تعداد از پیام های شنونده ها را مشنوین.
پیام ها و نظریات شما.
کنید اثر کنه شعار میتن و شعار خود بنا باز جنبه عملی میپوشانن. اگر نه شعار خود نه جنبه عملی بپوشانن و فعالیت عمده داشته باشن نظر به شعارشان، خب گپ است. ما به شعار میتیم. بسیار زاد خوش بینستیم ولسی جرگه که است یکی از قوایم قانونی کشور ماست و در قسمت قانون گذاری بسیار خاص اونها یک اقدام میکنه و در قسمت خوب است که از قوایم قانونی خود ما یک تقدیر کنیم، یک تحسین کنیم و برشان رای بتیم و کاندید دل البته پسندیده خود ما برای پارلمان برسانم تا اونها خدمت کنم به کشور خود.
ما فقط تکیه به شعار نمیکنیم. شعار این است که ما باید به شعار زنا بازی بخوریم و بگوییم که نه اینی شعارش مقبول تر است یا خودش مقبول تر است. نه، فقط ما بر کس را میتیم که بر وطن ما، به مردم ما، به وطن رنجیده ما، به مردم ما خدمت واقعا.
خب همیشه در پارلمان که بوده اشخاص کلان سال یا البته اشخاص که بلند رتبه بودن همیشه وا کاندید کرده، اما این بار ما یک پارلمان متفاوت داریم چون همه جوان ها اشتراک کردن. پس ما باید کوشش کنیم که با کسایی که جوان هستن، نسل نو هستن، مفکوری نو دارن، باید که بر از اونها رای بتیم. به این خاطر ما با کسایی رای میتیم که جوان هستن و تحصیلات بالا دارن.
ساعت بنچونیم از همکارم سلطان سرور با سرخط خبرها با شماست.
گزارش ها از کشته شدن والی قندهار تورن جنرال زلمی ویسا، کماندان امنیت جنرال عبدالرازق و رئیس امنیت تورن جنرال عبدالمومن حسن خیل در حادثه تیراندازی امروز در مقر این ولایت خبر می دهند. شورشان طالب مسئولیت این حمله را ادعا کردند. برخی از گزارش های تأیید نشده می رساند که تیراندازی از سوی محافظان والی صورت گرفته است. دو سرباز آمریکایی نیز در این رویداد زخمی شدند. جنازه عبدالجبار قهرمان نامزد ولسی جرگه امروز طی مراسم نظامی در کابل به خاک سپرده شد. کمیسیون شکایت های انتخاباتی 7 نامزد دیگر را از فهرست نهایی حذف کرد. وزارت دفاع جمهوریت چک زخمی شدن 5 سرباز این کشور در افغانستان را تایید کرد. تحقیق کنندگان ترکی در ادامه پیگیری قضیه ناپدید شدن روزنامه‌نگار سعودی در استانبول، کنسولگری عربستان سعودی در این شهر را امروز دوباره تلاشی کردند. و وزیر خارجه ایران ادعا می کند که تحریم‌های واشنگتن بر تهران حقوق بشری ایرانیان را نقض می کند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی نام‌های 7 نامزد ولسی جرگه را از فهرست نهایی حذف کرد. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم آرزو قیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
فدراسیون بایسکل‌رانی کمیته ملی المپیک افغانستان نمایشات ورزشی را در پیوند به نقش ورزش در آردن صلح انجام دادند. عارف پیوان مسئول رسانه‌ای کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این نمایش بازیکنان از رشته‌های مختلف اشتراک کرده بودند و هدف از این نمایش ورزشی را نقش ورزش در آردن صلح عنوان کرد. دور هفتم مسابقات رسمی یا فری فایت امروز در کابل راه اندازی شد. در این مسابقات به شمول کابل 40 ورزشکار از 8 ولایت افغانستان اشتراک دارند که برای یک روز در جمنازیوم ریاست تربیت بدنی در کابل انجام می شود. حفیظ الله ولی رحیمی رئیس المپیک و تربیت بدنی افغانستان تا این نشستی در رابطه به همین مسابقات روی میاری نمودن مسابقات رزمی یا فری فایت تاکید نمود. وی همچنان گفت که این چنین مسابقات برای شناسایی چهره برتر و با استعداد به تیم ملی مسابقات رزمی سودمند است. و مسابقات جمناستیک در کابل پایان یافت. در این مسابقات از 25 کلاب جمناستیک 150 دختر و پسر اشتراک کرده بودند که از این میان 60 ورزشکار برتر به تیم منتخب کابل برگزیده شدند. این مسابقات در 3 کاتگوری برای 2 روز انجام شد. هدف این مسابقات انتخاب چهره های برتر به تیم منتخب کابل عنوان شده است.
حال هم گزارش از جلسه امروزی که به حد مسرت میخوایم شنونده عزیز فکرم نارام از ورق را گم کردیم. آقای قانونی امروز جلسه داشت و گفت که حکومت یونس قانونی امروز در جلسه حکومت مورد انتقاد قرار داده و گفته که باید اصلاحات بیاید. مشنویم از خبرنگار رادیو آزادی.
معاون پیشین ریاست جمهوری میگوید نبود دستگاه مسئول سیاسی در افغانستان سبب شده است که این کشور در جمع کشورهای عقب مانده قرار گرفته است. محمد یونس قانونی به روز پنجشنبه در یک نشست زیر نام توزیع قدرت سیاسی در ایجاد هویت ملی در کابل گفت که ساختار نظام فعلی افغانستان به خاطر اشخاص معین به صورت گزینشی از قانونهای اساسی مصر، فرانسه و آمریکا استفاده شده که موفق نبوده و این ساختار باید تغییر بکند. وی خواستار بازنگری و تعدیل قانون اساسی در کشور گردید.
ما با ایجاد ایجاد ساختارهای سخت افزاری در چوکات قانون اساسی است که میتونیم زمینه های ملت شدن، هویت مشترک پیدا کردن، رفتن به توسعه و حل بحران و تشنج را مساعد بسازیم. از این لحاظ پیشنهاد من بازنگری قانون اساسی، ایجاد تعدیلات منطقی مبتنی بر واقعیت‌های عینی افغانستان هست.
آقای قانونی همچنان تاکید کرد که کشمکش‌ها بالای قدرت در افغانستان فرصت‌های زیادی را از مردم گرفته و افغانستان به عقب باقی مانده است. وی میگوید ما امروز یک افغانستان بیمار با مشکلات هویتی را در قرن 21 داریم. آقای قانونی در این نشست تاکید کرد که مشکل افغانستان باید از طریق گفتمان فرهنگی و سیاسی با مشارکت نخبگان و فرهنگیان حل گردیده و در مورد بحث‌های مهم صورت گیرد. آقای قانونی این اظهارات را در نشستی که زیر نام توزیع قدرت سیاسی در ایجاد هویت ملی از سوی سازمان نخبگان افغانستان با شرکت مسئولان حکومتی و غیر حکومتی و دانشمندان برگزار شده بود بیان کرد. در این نشست بیشتر روی هویت ملی در کشور بحث شده و تحلیلگران تاکید کردند که در بخش هویت ملی در افغانستان مشکلات زیاد وجود دارد که باید با آن توجه جدی صورت گیرد. عبدالغفور لیوال مشاور ریاست جمهوری افغانستان در این نشست گفت که هویت در افغانستان به دست نخبگان نظامی است. وی تاکید کرد تا زمانی که ما در فضای غیر نظامی بحث نکنیم به توزیع قدرت رسیده نمیتوانیم، زیرا به گفته وی مرجع آن آمادن است. خواستیم در مورد اظهارات محمد یونس قانونی معاون پیشین حکومت حامد کرزی نظر ریاست جمهوری را بگیریم، موفق نشدیم. اما ریاست اجرایی افغانستان میگوید به اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی باید لوی جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار شده و کار صورت میگرفت که این کار تا حال عملی نشده است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد به رادیو آزادی گفت
به توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی یکی از موارد بسیار برجسته ایجاد صدارت عظما بود و تعدیل قانون اساسی، اما متاسفانه به این امر مهم رسیدگی صورت نگرفت و یک از دلایل هم با تاخیر برگزار شدن انتخابات پارلمانی هست. ما انتظار داریم پس از این که انتخابات پارلمانی برگزار شود ما بتانیم حداقل به مفاد مهم توافقنامه سیاسی رسیدگی کنیم.
اما کارشناسان حقوقی افغان میگویند نظام فعلی در قانون اساسی افغانستان تضییع شده و تا وارد شدن تعدیل در قانون اساسی تغییر آن غیر ممکن است. عبدالکبیر رنجبر یکی از این کارشناسان میگوید در حال حاضر افغانستان در وضعیت جنگی قرار دارد و نظام متمرکز بهتر گزینه برای انسجام امور در کشور میباشد و به گفته وی دستگاه حکومت میتواند قانون را به گونه درست آن در افغانستان تطبیق نماید.
شنوندی عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق اطفال و آشیانه را بشنوین، گزارش داریم از اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و نهادهای امنیتی که تایید میکنند در کنار مخالفین مصالح دولت شماره از حلقات دیگر نیز تلاش دارند تا پروسه انتخابات مختل بسازند. نسیم شفق جزئیات دارد.
تلاش های حلقات مخرب برای سبوتاژ کردن روند انتخابات، نگرانی که کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای امنیتی افغانستان آن را مطرح می کنند. سید حفیظ الله هاشمی، عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، می گوید دشمنان این کشور و افرادی که باخت خود را در انتخابات می بینند با مخشوش کردن اذهان عامه سعی می کنند این پروسه را تخریب کنند. عزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، نیز روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی اظهارات مشابه داشت، اما درباره این حلقات مخرب معلومات بیشتر ارائه نکرد.
موردی بوده در پلیزی که مخالفین و بعض مردم ها که بخاطر رقبای خود، رقبای سیاسی خود یا بعض مردم های دیگه که به نحو منافع بعض افرادش هاست زیر خطر است، ممکن بعض برنامه‌ریزی را انجام بدن.
طالبان پیش از این تهدید کردند که روند انتخابات ولسی جرگه در افغانستان را مختل خواهند ساخت. اما در کنار طالبان مسلح، تلاش برخی حلقات دیگر برای سبوتاژ کردن پروسه انتخابات که کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای امنیتی در مورد آن جزئیات نمی‌دهند، چالش و نگرانی دیگری است که مطرح می‌شود. انتخابات ولسی جرگه در افغانستان روز شنبه برگزار می‌گردد. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که همه آمادگی‌ها برای راه‌اندازی این انتخابات گرفته شده است. نهادهای امنیتی افغانستان نیز می‌گویند که تامین امنیت انتخابات برایشان اولویت دارد و نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در حالت آماده باش قرار دارند. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای تامین امنیت انتخابات اقدامات لازم صورت گرفته و کسی این پروسه ملی را تخریب نخواهد توانست. در این حال نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله نیز میگوید که هیچ کس اجازه ندارد که روند انتخابات ولسی جرگه در این کشور را سبوتاژ کند.
این علاقات اگر هر کسی باشه، اگر مخالفین مسلح کشور باشه، اگر دشمنای مردم افغانستان باشه، اگر علاقات مشخص باشه، اگر علاقات استخباراتی باشه، هر کسی که باشه، نیروهای امنیتی برای هیچ کسی اجازه از این را نخواهد داد که این پروسه ملی مهم حساس و تاریخی را مختل بکنه.
هرچند نهادهای امنیتی افغانستان اطمینان می‌دهند که امنیت انتخابات را به هر قیمتی که باشد تأمین خواهند کرد، اما افزایش ناامنی‌ها و کشته شدن چند تن از کاندیدان در جریان کمپین‌های انتخاباتیشان نگرانی‌های جدی را به میان آورده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه با عقد کارت تولد با دکتر محمد نوروز ابراهیمی مسئول محافظت اطفال در دفتر یونیسف صحبت های داریم. دکتر صاحب، در رابطه با اهمیت و اهداف داشتن کارت ثبت تولد بر ما صحبت می کنند و همچنان در لابلای برنامه از دکتر صاحب خواهیم شنید که اگر یک نوزاد کارت ثبت تولد را والدینش برش عقد نکنه، در آینده با چه مشکلات و پرابلم های مواجه خواهد شد؟ دکتر صاحب خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد.
دکتر صاحب، در رابطه به اهمیت و اهداف کارت ثبت تولد اطفال بر ما بگویین که اگر والدین اطفال خود ثبت بکنن و کارت تولد برشان عقد کنن، چی فواید داره، چی اهمیت داره؟
برنامه ثبت اول نفوس برای اطفال و برای والدین و برای جامعه و دولت بسیار مفادات و اهمیت‌های زیاد دارد. فرضاً اگر ما هم اطفالی که تولد میشه ثبت نماییم، کارت ثبت تولد برشان فراهم نماییم، ما میتونیم که ارقام دقیقه از نفوس داشته باشیم در همه ولایت، در همه ولسوالی، در همه کاریجات که در هر سال یا در هر ربع یا در هر ماه بچه اندازه نفوس ما زیاد میشه و مطابق امو ارقام نفوس دولت میتواند که پالیسی منظمه، پلان های منظمه، بودجه و تخصیصات مربوطه خویش عیار نماید و تخصیص نماید. و همچنان می خود کارت ثبت تولد برای اطفال در جوانب مختلف بسیار مفادات دارد. فرضاً اگر طفل ثبت شود و تاریخ مشخص سن از او تثبیت شود، در این کارت ثبت تولد اونا از مسائل مختلفی حفاظت اطفال مسئول میمانه، نمیتوانه که در سپوپ مسئله جلب شود و استخدام شود. همچنان از جلبگیری ازدواج قبل از وقت ممانعت میشود و همچنان وقتی که اطفال متخلف به قانون میشود، مطابق سن قضای از اونا پیش برده میشود. همچنان برای سکتور صحت ثبت تولدات بسیار مهم است، چون اونا میتوانه مطابق امی اطفالی که تولد میشه و راجستر میشه و ارقام دقیق به دست داره، میتوانه که خدمات صحی خود پلان بکنه. پردن تعداد واکسین ها یا پردن تعداد پرسنل یا مراکز صحی یا دیگر خدمات پلان نماید و همچنان در پروسه های دیگری انکشاف جامعه یا خدمات جامعه از امی ارقام ثبت تولدات استفاده گوناگون میشود.
یعنی به خاطر معلوم شدن تثبیت سن باید کارت ثبت داشته باشیم. خب چی زمان والدین میتونه که بر اطفال خود یا بر نوزاد خود کارت ثبت و راجستر داشته باشه و به کدام ارگان ها باید یا مراجعه کنن و کارت عقد کنن؟
والدین محترم میتواند که امو وقتی که طفل تولد میشود، اگر در مراکز صحی باشه، دفتن کل مراکز صحی امکانات داره، کتابای رجستر داره، کارتای ثبت تولدات دارد، آموزش دیده، اونا مسئولیت دارد مطابق قانون و مطابق طرزالعمل ترامی وزارت صحت عامه که اونا اهمیت پالا موجا دامو روزی که تولد میشه ثبت نماید و یک کارت زرد برای طفل بتن و دو کارت سپید برشان پر میکنه و من حیث کنده یکی در مرکز صحی میماند و یکی هم ارسال میکنه به اداره ثبت اول نفوس و هم به عمو ملک و اربابی که معذب شده، یک تاپاس خود داره، کتاب رجستر داره، ثبت کارت ثبت اولاد داره، اونا بشن کارت ثبت اولاد بتا و همچنان هم میتونند که به عمو دپارتمنت احصائی حیاتی و ثبت اول نفوس که در همه ولسوالی ها موجود است و همچنان در مراکز ولایت موجود است به اونا مراجعه کنند و کارت ثبت اولاد به دست بیارند. البته یی د قانون قید شده که تاسیما باید والدین مراجعه کنند که کارت بگیره و اگر تاسیما هم نشود میتونه که تا دو سال اینا مراجعه کنند به مراکز صحی و برای اطفال خود کارت ثبت اولاد بگیرد. البته یی یک امر قانونی است و الزامی است.
قسمه که گفتین یکی از مکلفیت های والدین است که باید اطفال خود ثبت و رجستر کنند و کارتی که از طرف دولت برشان میگیره او را پیش خود داشته باشند. تا به حال چقدر نوزاد یا طفل ثبت و رجستر شده؟
البته ما کوشش داریم که می پیشدی اطفالی که باید ثبت شود زیاد شود. در ابتدا در 2001 مطابق سروی که انجام شده ای پیصدی 6% بود، بعد از او در 2011 که سروی انجام شده ای به 36% رسیده و فیلحال در 2015 پیصدی به 42% رسیده و بعد هم ای نسبت به دیگه کشورهای منطقه و کشورهای جهان بسیار کم است. در کشورهای منطقه مثلا بنگلادش، هند ای پیصدی 80-90-95% است. در افغانستان همچنان اگر کارتی ثبت اولاد یک کس یک طفل داشته باشه اونا میتونه مستقیما تذکره رسمی به دست بیاره با اساس هم کارت
تولد پاسپورت. نداشتن کارت ثبت تولد باعث چی مشکلات میشه بر والدین و بر خودم و طفلی که آیسته آیسته بزرگ میشه و نوجوان میشه و جوان میشه؟
دولت ایرا قید نکرده. در آینده نزدیک ما طرف قانون سازی میریم و ای باید قانونی شوه کسی که کارت ثبت تولد نداشته باشه در مکتب باید برشان داخله داده نشود، در مراکز صحی باید از خدمات صحی برخوردار نشود، تذکره باید داده نشود و برای طفل ایمی مفادش است که او رسما ثبت می شود، تاریخ تولد و ساعت تولد و روز تولدش مشخص می شود و او یک تبع کشور می گردد رسما و این بسیار برشان کمک می کند در همه مسائل دسترسی به خدمات اجتماعی، حقوقی و دیگر جوانی.
خب دکتر صاحب، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. در اخیر برنامه شما می پرسیم که پیامتان به والدین و مردمی که مکلفیت ها و مسئولیت هاشان در قبال اطفال و نوزاده که تازه به دنیا می آید چی می باشد؟
طبعی که قانون ثبت اول نفوس والدین مکلف هستند که این حق به طفل خود بدهند که تا سیما اطفال خود باید ثبت نماید و این پروسه یعنی کدام مصرفی ندارد، کدام فیس نمی گیرد و همچنان بسیار پواری دارد با اطفال، با دولت، با جامعه. بعضی خاطر است که والدین همچنان ملایم امان و رشته پیدان باید با آگاهی روسای ملی و این حق طفل باید بپردازد. همچنان منصوبین و مسئولین و ادارات مربوطه دولتی همگی یک جای کار کنیم تا این می پروسه را خوبتر و بیشتر تطبیق نماییم و هم اطفالی که تولد می شد 100% سب تولد شود و در آینده همین مشکلات که فیلحال ما داریم در قسمت احصایه ها و ما می خواهیم که پدن احصایه معلوم کنیم. ما سروی را خانه به خانه مردم شماری باید بکنیم. از این خانه به خانه مردم شماری ما خلاص می شویم. اگر ما هم اطفال 100% سب نماییم، همچنان وفیات سب نماییم، ما بسانی می تانیم که در هر سال در هر رو ما بگوییم که چقدر نفوس افغانستان دارد. دوامی پروسه ملی ثبت اولاد است که ما از این همه مصارف و همه مشکلاتی که داریم در قسمت پلان و برنامه سازی خدمات اجتماعی با اتباع کشور و همچنان اطفالی که با مسائل گوناگون روبرو هستند، وردن ازدواج های قبل از وقت، اطفالی که استخدام می شود در سقوط مصلا، اطفالی که مهاجرت ها می کنند، اطفالی که کارهای شاکر انجام می دهد، این به همین اساس است که اونا سنش مشخص نیست و کارت ثبت اولاد ندارد و هر کس از اونا میشه که سوء استفاده بکنه و حقوقی از اونا را طلب بکنه.
تشکر.
سلامت باشین. تشکر از شما.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی از اهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام.
آیا سواد پدر و مادر بالای خانواده و فرزندان تاثیر مثبت دارد یا خیر؟
سواد پدر و مادر تاثیر مستقیم داره بالای تحصیل و تربیه اطفال.
والدینی که سواد ندارند، خانواده و فرزندانشان با چی مشکلات روبرو می شوند؟
هستیم بی سواد می نوشت و کار از گشنگی و این در با کارگری و آمدیم در می جده کنیم تو یک وقت یک دوار را خوردیم و می در نزدیک در کشتن با دیگر اون یک چیزی که منو نوشته کده می ره با مادرش خصو می دازد بی سوادی را نمی فهمم این کارا را.
آیا تعلیم و تربیه اولادها به سواد مادر و پدر وابستگی دارد یا خیر؟
سواد پدر و مادر تاثیر مستقیم داره بالای تحصیل و تربیه اطفال.
گفته می شود مردم به تباهی می رود که از سواد، کتاب، مطالعه و تعلیم و تربیه به دورند. در مورد آموختن علم در آیات و حدیث ثابت شده است که کسانی که می فهمند و علم دارند برابر نیست با آنانی که نمی دانند و علم ندارند. پس گفته می توانیم سطح سواد والدین در این میان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت جامعه رابطه مستقیم دارد. اما بیسوادی در تمام ابعاد زندگی انسان می تواند تأثیر منفی داشته باشد. برنامه این هفته آشیانه به موضوع نقش سواد والدین بر خانواده و جامعه چی تأثیر دارد تهیه گردیده است. من جاوید فیضی هستم و برنامه ای را که مهریه انوری تهیه کرده است برایتان تقدیم میکنم. در آغاز برنامه گزارش را در این مورد میشنویم که مهریه انوری پیشکش میکنه.
شنونده های عزیز، گرچه پدر و مادر هر دو در تعلیم و تربیه سالم فرزندان رول مهم دارد، اما در بررسی های انجام شده نقش مادران چشمگیرتر می باشد. دور بودن پدران از منزل به دلیل اشتغال باعث می شود که فرزندان بیشتر ساعات بیداری را با مادران خود بگذرانند. از این رو سطح سواد و تحصیل مادران می تواند در هدایت تحصیلی و شغلی فرزندان تأثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. طبیعی است هرچی والدین افراد سالمتر و مفیدتر باشند، فرزندان انسان هم تحت توجه و تربیت آنان یا الگو قرار دادن آنها به همان شکل در می آید. در مورد هم شبیه برخی از آنان خواهد شد. بنابراین دیده شده، نداشتن سواد هم در بعض خانواده ها بیبند و باری را بار آورده و سبب مشکلات گردیده است. قسمی که نوراقا یکی از دست فروشان شهر کابل از نداشتن سواد رنج می برد، می گوید
هستیم بی سواد، اینه وشت و کار از گشنگی و اینه در با کارگری و آمدیم در می جده این تو یک وقت یک دوار را خوردیم و نزدیک در کشتن بود دیگه پیش دکتر بردن مرد دوباره یک ماینه کرد و بیاده می دیم ششته و بیاده پس پشالا در چشدیم اینه وشت و کار ما مردم هست بی سواد هست فعلا در مکتب ماندیم ما خودیم هستیم بی سواد وقدر سوادی بالا ندارم که او را یاد بیتم اینی درس خواندم و اینی درس خواندم او درسی را که او ملا میگه ما یاد ندارم برده ما پیش مکتب که میده پیش معلم شد جگرم بسیار خون میشه دیگه پا دیگه مادرش هم بی سواد هست نمیفهم ما اکثری چی ها رسته اون یک چیزه که اونا نوشته کده میاده باز مادرش خصو میندازد بی سواتی را نمیفهمم این کارا را که ندیده چون بی سواتی زیاف هست دیگه خود ما میدید در این کارگری و دیسفروشی و اینیم تو که دیگه پا هست دیگه.
همین قسم نوراقا ادامه داده گفت چون سواد ندارم گاهی اوقات در مقابل خانواده و فرزندان احساس کمی میکنم چرا که او کاری را که یک پدر و مادر با سواد برای خانواده میکند من نتوانستم. اما عبدالکریم خلیلی کارمند یکی از دوائر دولتی که تحصیلات عالی دارد میگوید هستند بسیار پدران و مادران که سواد ندارند ولی توانستند اولاد تحصیل کرده و با سواد و با تربیت تقدیم جامعه کنند. وای میگوید
اما در افغانستان زیاد دیده میشه که پدر مادرای بی سواد فرزندان بسیار خوب با سواد داره جمله خود ما که پدر مادر ما بی سواد است اما کل فامیل ما با سواد شده درس خواندن در سطح ماستری هم درس خواندن ما تمام تلاش میکنیم که فرزندان ما با سواد بار بیاد ما و چیزی که فعلا در این موقع قرار داریم فقط به خاطر سواد ماست سواد رو اساسی داره تلاش میکنیم که فرزندان ما از ما بهتر بار بیاد.
شفیقه که سواد ندارد و به حیث اجیر در یکی از وزارتخانه ها کار میکند میگوید با بسیار مشکل اولادهایم را با سواد ساختم چون آموختن علم فرض است.
ما خودم چون سواد ندارم من تو اولادایم در مکتب هست کوشش میکنم به خاطر از اینمی که اولادایم باید یک جای درس بخونه یک تعلیم یک تربیت یک جای را یاد بگیره خود ما خود چون در اون وقتایی که بود مثلا چی درس نبود که ما خودم مکتب میخوندیم مگم خودم در این رنگ میبرم که اگر ما سواد میداشتم حتما که در اولاد خود یک کمک میکردم که اولادم یک چیز را اگر معلم میکرد یک چیز مکشون کمک میکردم و خود شوهر خودم کس مریض است که او درس نبست نیست خورم نه گفت یگان تو نمیجا حجیدی میکنم مثلا ماشا میگیرم با سرنوشت و نامو میرسم که میگم باش که اولادای ما درس بخونه که یک جایی را بگیره سبا نو نگوی که شما خوب بی سواد بودین ما رو درس و تعلیم موندین.
قابل ذکر است همه میدانیم اطفال آینده سازان یک کشور میباشند و این اطفال نیاز به همکاری و تعاون از طرف والدین دارند، اما تا جای دیده می شود که مسئولیت تربیت اطفال به دوش مادران گذاشته می شود و پدران در فامیل ها صرف مسئولیت های خود را آوردن غذا و دیگر مایحتاج در خانواده ها می دانند و بیشتر مسئولیت ها برای مادران سپرده می شود. زرغونه باشنده شهر کابل در مورد نقش سواد پدر و مادر بالای فرزندان را چنین توضیح می دهد.
من چی خود در رشته معلمی درس خوندیم، لیسانس هستم و شوهر ما می رخم با سواد، اما یکم کوتاهی داریم در مقابل اولادای خود و در یکانه دلیلش همی است به نظر من که خودم وظیفه دارم، شوهرم وظیفه داره، خسته و مانده می شیم در وظیفه زمانی که خانه میم و مقدار کاری که می مانه بر ما امور انجام می دهیم. به می دلیل است که کوشش می کنم یکان کورس چیزی اگه باشه برشون بگیرم که خودم رسیدگی کرده نمیتونم. وقتی که من خودم میبینم از طرف طفلایم که رسیدگی کرده نمیتونم، خودم هم جگرخون میشم و طفلای ما متاثر هستن نگات من به خاطر از اینکه مشکل نمیشه برشون درسایشون.
شنونده های عزیز، اکنون به نظریات عده از مردم گوش میدهیم که در مورد نقش سواد والدین بر خانواده و جامعه چی میگن.
فضل من الله باشنده شهر کابل، یعنی هر انسان وقتی میتونه یک خانواده تشکیل میده، یک فامیل تشکیل میده، وقتی حتما توقع داره که چون فرزندی به دنیا بره و فرزند با سوادی داشته باشه، فرزند دانایی داشته باشد.
نام اسیده سادا تخلص میکنم، باشنده پروان 3. قسمی که ما شما میفهمیم سواد پدر مادر تاثیر مستقیم داره بالای تحصیل و تربیت اطفال. اگر طفلی که در فامیل تولد میشه که پدر مادر سواد نمیداشته باشه، طبعا چون طفل از مادر و پدر عکاسی میکنه، به او اساس طفل میقر به مکتب اول علاقه نمیگیره، بوز کلانتر شد به مطالعه و به درس علاقه نمیگیره. ما طفلی که در فامیل با سواد میباشه، چون مادر و پدر از این معمولا سر کارم رو مطالعه دارد، طفل متوجه میشه و ای در مکتب رفتن خود مشکل نمیداشته باشه.
اسم ما عاطفه، باشنده شهر کابل. وقتی که روزگار خوب باشه، اولاد میتونه آدم به هر صورتی که باشه در مکتب شخصی یا دولتی او را برسانه، اما وقتی که روزگار خراب باشه، کتاب شو پوره کرده نتونه، قلم شو نتونه، به می حساب اولاد بی سواد میمونه.
شنونده های عزیز، مادر و پدر باسواد بر خانواده و اطفال چقدر تأثیر مثبت دارند و پدران و مادرانی که سواد ندارند با چی مشکلات در زندگی روبرویند و والدین چی کنند تا اولاد سالم تربیه کنند؟
به جواب این سوال ها همکارم مهریه انوری با استاد شرف الدین عظیمی روانشناس افغان مصاحبه ای را انجام داده است که میشنوید.
استاد، میشه بگوین که سوادی که والدین داره بالای خانواده و فرزندان چی تأثیر داره؟
باید یادآور شوم که سواد یک مورد بسیار مهم و بسیار جدی در زندگی انسان هاست که اگر یک پدر و مادر یا یک نسل یا یک جامعه مردم با سواد باشه، آگاهی خواندن و نوشتن بلد باشن، اونا میتونن با مطالعات خود و بلند بردن آگاهی و دانش خود، بلند بردن ظرفیت های خود و کسب بعض مهارت ها توسط سوادشان بتونن که یک پدر و یک مادر خوب شون.
مثلا والدین هستن که سواد دارن اما اطفالشون تعلیم و تربیه درست ندارن، چی باعث شده که اتا اولادا بار بیاین؟
من تصور میکنم که سواد صرف خواندن و نوشتن نیست. سواد میتونه که یک وسیله برای کسب آگاهی و بالا بردن ظرفیت پدر و مادر و به اصطلاح تربیت شدن پدر و مادر. اما این سواد به این مفهوم نیست که شما با سواد شدین دیگه یک پدر و مادر خوبم میشین. حالی که پدر و مادر با سواد هستین، باید برین در مورد پرورش اولادایتون کسب کنین، بخونین، بدانین، آگاهی خود بلند ببرین تا از روشای خوب، متدای خوبی که در دنیا وجود داره، اون رو کسب کرده، ظرفیت خود را توسط او بالا برده، اما مهارتایی را که توسط سوادتان به دست آوردین در مورد اولادایتان تطبیق کنین و از اولادایتان نتیجه خوب بگیرین.
و او والدینی که سواد ندارن، توصیه شما در مورد تعلیم و تربیه فرزندانشان چیست؟
پرورش اولادها یک هنر است و او مادر و پدرایی که سواد نداره، آموزش ندیدن، خودشان نمیدانن خیلی چیزا را، چطور تانستن که یک مادر و پدر خوب باشن؟ از این معلوم میشه که اونا افراد و اشخاص هستن که مهارت‌ها رو خوب کسب میکنن. این پدر و مادر ممکن از پدر و مادر خود یاد گرفته باشن. این پدر و مادر ممکن از یک پدر و مادر خوبه که در همسایه‌اش هست یاد گرفته باشه و یا از کس شنیده باشه در تلویزیون، در رادیو، از ملا صاحب، از دوست عزیز کلان بزرگ و افراد و اشخاص یاد گرفته باشه، یا کسی را دیده باشه، پدری را دیده باشه در جایی که یک پدر خوب بوده، روشای را به کار برده. ما انسان‌ها با هم رابط داریم و بالاخره یاد می‌گیریم. از این معلوم میشه که پدر و مادر یادگیرنده‌های خوبی هستند.
اکنون میشه بر ما بگوین والدینی که سواد ندارن برای تعلیم و تربیه خوب فرزندانشون چی باید بکنن؟
ما آرزو داریم که برنامه‌های خوبی که در رادیوها هست، تجارب خوبی که دیگه پدر و مادرها داره، روشای خوبی را که دیگه مادران نتیجه گرفته، بپرسن، سوال کنن و دقیق باشن، تربیت اولاد را جدی بگیرن. اینا میتونن به این طریقه هم استفاده بکنن. او مادرها و پدرهایی که سواد نداره در این مورد خوشبختانه سیدی ها و کتاب ها و مواد و فیلم های آدیو و تصویری هست که از اون میتونن استفاده کنن.
یک جهان تشکر استاد.
مصاحبه ای را که شنیدید با استاد شرف‌الدین عظیمی، روانشناس افغان بود.
شنونده های عزیز، طوری که در حدیث آمده از گهواره تا گور دانش بجوی، پس چه خوب است که از همین حالا به جستجوی علم تلاش کنیم تا اولاد، خانواده و جامعه را به سوی تعالی و ترقی سوق بدهیم. در همین جا برنامه آشیانه به پایان می رسد. تا آشیانه دیگر، الله نگهدارتون.